و لایه‌هایی از قرآن فهمش در اختیار معصومینه، در اختیار اولیاءه، در اختیار انبیاست. اما این قرآن طبیعتاً برای عموم مردم نازل شده و خدا اون رو قابل فهم برای عموم قرار داده. لذا یکی از گله‌هایی هم که قرآن میکنه اینه: افلا یتدبرون القرآن، چرا در این قرآن تدبر نمی کنید؟ خب تدبر در قرآن، قبلش انسان باید بفهمه قرآن چی میگه، متوجه بشه این آیات پیامش چیه. به همین دلیل ما به دوستانم توصیه میکنیم تفسیر روان قرآن، چون تفسیرم چند جوره. ملا صدرا هم تفسیر نوشته، مرحوم علامه طباطبایی هم تفسیر نوشته، مرحوم تبرسی و مرحوم شیخ تو تفسیر زیاد داریم. تفسیری که به هر حال قابل فهم برای عموم مردم باشه و آیات در واقع روان بیان بشه. اما آیه 45 که بحث میکنیم در ارتباط با منشأ حیات روی کره زمینه. آقایان خواهران، میدونید یکی از بحث‌های پیچیده علمی اینه که حیات و زندگی چجور آغاز شده و چجور شکل گرفته. اول موجودی که خلق شده قبل از آدم ابوالبشر میلیون ها سال پیش چی بوده؟ این نسل بشر چگونه به انجا و به امروز رسیده؟ خب برخی مثل داروین اعتقاد به تکامل دارن، یعنی نسل های بشر موجودات در گذشته ناقص بوده، اندک اندک کامل شده تا به این نسل امروزی رسیده. برخی قائل به ثبات انواعن، میگن نه، از روز اولم بشر همین بوده، حیوانات دیگه هم همین بودن، هیچ تکاملی صورت نگرفته. ما نمیخوایم الان اینا رو مورد بحث قرار بدیم، بحث علمیه، در حد این جلسه هم نیست. کتاب‌های زیادی نوشتن، مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه یک کتابی دارن همین نظریه رو بحث کردن، حضرت آیت الله سبحانی یک کتابی دارن به نام داروینیسم اینا رو بحث کردن، افراد زیادی کتاب نوشتن راجع به خلقت انسان، خلقت موجودات، پیدایش حیات روی کره زمین، اینا رو بحث کردن. قرآن هم کتاب کیهان شناسی و زیست شناسی و فیزیک و شیمی نیست که بخواد این بحث ها رو خیلی ریشه‌ای وارد بشه، به صورت اشارات علمی به این بحث ها پرداخته. این آیه ای که می‌خوانیم می‌فرماید والله خلق کل دابت من ما، داب جمع دب یعنی جنبنده، خدا همه جنبنده ها رو از آب آفریده. پس این آیه داره میگه حیات از آب آغاز شده. والله خلق کل دابه، جنبنده، حشرات هستن، پرنده ها هستن، خزنده ها هستن، انسان هست، هر موجودی که تکون میخوره بهش میگن جنبنده، غیر از گیاهان. تمام موجوداتی که شما روی زمین میبینید از موجودی که با چشم عادی نمیشه دید، حتما باید چشم مسلح باشه، دستگاه باشه، وسیله باشه، با موجوداتی که گاهی 30 متر 40 متر طولشونه. میدونید ما تو حیات خیلی شگفتی وجود داره، والهای دریایی داریم ما 30 متر طولشونه، موجودی هم داریم که با چشم نمیشه دید، انقدر ریزه مثل اسپرم، حتما باید با دستگاه دیده بشه. چه اون ریز ریز، چه اون موجود سیمتری، چه اون موریانه و مورچه کوچک، چه اون فیل و شتر که قرآن مثال میزنه. همه موجودات رو قرآن میگه ما از آب آفریدیم. یعنی چی؟ 3 تفسیر برای این آیه شده که من هر 3 خدمتتون عرض میکنم. تفسیر اول یعنی همه موجودات از نطفه درست شدن، نطفه یعنی آب دیگه، من ماین یعنی من نطفتن، همه موجودات این عالم از روز اول از آب و نطفه شکل گرفتند. خب اشکال این تفسیر این استش که بعضی از موجودات از نطفه شکل نمیگیرن، تک سلولی ها، یا بعضی موجودات با تقسیم سلول ها رشد میکنن. اگه بگیم همه موجودات از آبن، این آیه در واقع همه موارد رو شامل نمیشه. بعضی جواب دادن منظور این آیه اکثر موجوداته، یعنی بیشتر انواع موجودات از نطفه، کل دابه یعنی همه موجودات، یعنی نوع موجودات، غالب موجودات از نطفه تولید شده. این یه تفسیر. تفسیر دوم که مرحوم علامه طباطبایی و دیگران نقل کردن این استش که اول چیزی که تو این عالم خلق شده آب بوده، بعد خورشید، بعد ماه، بعد چیزای آب نخستین موجود تو عالمه. قرآن هم می فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی. قرآن هم می فرماید و کان عرشه علی الماء. عرش خدا، قدرت خدا از روی آب گسترش موجودات رو ایجاد کرد. منظور از این آیه اینه که خداوند حیات رو از آب شروع کرد، اولین موجودات از کنار آب شکل گرفتند، رشد کردند. و الله خلق کل دابت من ما، منظور اینه. تفسیر سوم گفتن نه، منظور این استش که بدن موجودات بیشترش رو آب تشکیل میده. الان دانشمندان هم میگن دیگه، بیشتر بدن رو، بیشتر حیات رو آب تشکیل میده. و الله خلق کل دابت من ما. این سه تا تفسیری که برای این آیه شده به نظر میرسه اون معنای اول درستر باشه، یعنی منشأ پیدایش همه موجودات در آغاز نطفه بوده. و الله خلق کل دابت من ما. خب در ادامه خدا موجودات رو دستبندی میکنه، فمنهم من یمشی علی بطنه. میگه این موجودات که ما آفریدیم بعضی ها رو شکم را میرن، مثل مار رو شکمش را میره دیگه، خزنده ها رو شکم را میره. و منهم من یمشی علی رجلین. بعضی از موجودات رو دو تا پا راه میرن که منظور انسانه. البته موجوداتی هم داریم مثل پنگوئن و اینا که رو دو تا پا راه میرن، ولی قوامشون رو دو تا پا نیست، منظور انسانه. بعضی رو دو تا پا راه میرن. و منهم من یمشی علی اربع. بعضی رو چهار تا دست و پا راه میرن، منظور شتر، گاو، گوسفند. خدا میفرماید موجوداتی که ما آفریدیم بعضی خزندن مثل مار، بعضی رو دو پا را میرن مثل انسان، بعضی چهار پا هن مثل شتر، گاو، گوسفند. البته انواع دیگه هم داریم، مثلا ما هزار پا، خب البته هزار مبالغه است، ولی گاهی 200 جفت، 300 جفت موجودات داریم پا دارن. لذا ادامه آیه میگه یخلق الله ما یشا. چیزا دیگه هم خدا میتونه بیافرینه، آفریده. اینطور نیستش که فقط رو شکم و رو دو پا و رو چهار پا، ممکنه یه موجود باشه رو 100 تا پا راه بره. بالاخره ان الله علی کل شیء قدیر. بدانید که خدا بر هر چیزی قادره. آیان عزیز، خواهران گرامی، وسط سوره نور چرا یه مرتبه این آیه مطرح میشه؟ مسئله پیدایش حیات در آغاز خلقت، دستبندی موجودات به خزندگان، چهار پایان، دو پایان. چی میخواد بگه خدا با این آیه؟ دو تا نکته مهم من از این آیه میخوام برداشت کنم. نکته اول بحث خداشناسی و توحیده. میخواد بفرماید مردم ببینید خدای تبارک و تعالی که همه ی حیاتو از آب قرار داده، پرنده، خزنده، چرنده آفریده، چرا بعضیا انکار میکنن خدا رو، انکار میکنن قدرت خدا رو، انکار میکنن عظمت خدا رو. در واقع خدا میخواد از این طریق بشر رو به توحید، به خداشناسی بکشانه، سوق بده. و این خیلی نکته مهمی است. شما میدونید یکی از مهمترین راه‌های خداشناسی نگاه تو آثار موجوداته. الان یه جریاناتی دنبال لائیک و بیدینی و انکار خدا هستند. حالا متاسفانه گوشه و کنارم گاهی انسان میشنوه، مثلا تو یه قصه گیر میکنه، تو عدالت خدا، تو قضا و قدر، یا حاجتش مستجاب نمیشه، یا نمیتونه یه قصه رو تحلیل کنه، میگه خدا وجود نداره. این خیلی اشتباه بزرگی است که نباید صورت مسئله رو کسی پاک کنه. بله ممکنه ما قضا و قدر رو درک نکنیم، ما نفهمیم حکمت تحریم شراب مثلا چیه، ما نتونیم به دست بیاریم چرا افراد ناتوان، بیمار، عقب افتاده ذهنی تو جامعه داریم. بله ممکنه انسان تو تحلیل بعضی قصه ها بمانه، اما ماندن تو تحلیل بعضی از قصه ها موجب انکار نباید بشه. یه وقتی یه جوانی مشهد اومده بود پیش من، تو دو سه تا آیه قرآن گیر کرده بود، دو سه تا مسئله تو اسلام گیر کرده بود، گفت آقا من دیگه دین رو گذاشتم کنار، راحت اصلا اعتقادی نداشته باشم که گیرم نکنم. این خیلی اشتباهه. توجه به این نکته که همه این موجودات باید ما رو به خدا رهنمون کنه. خداشناسی از طریق حس مستقیم نیست، غیر مستقیمه، یعنی از محسوسات باید پی به نامحسوس برد. یه داستان قشنگی رو یه وقتی کسی نقل میکرد، میگفت یه معلم منکر خدایی سر کلاس میخواست برای بچه ها جا بیاندازه این که خدا نیست. رو کرد به دانش آموزانش گفت که کسی از شما تا حالا خدا رو دیده؟ همه گفتن نه. گفت کسی از شما تا حالا خدا رو لمسم کرده؟ گفتن نه. کسی از شما تا حالا خدا رو صداشو شنیده؟ گفتن نه. گفت پس چیزی که ندیدید، نشنیدید، نه لمس کردید، برای چی بهش معتقدید؟ خودتون رو اسیر کردید، نماز بخون، روزه بگیر. ببین این یک در واقع ساخت یک نوع برهان غلطه، برهان اشتباهه، منتها صورت مسئله رو درست میکنه. چیزی که شما ندیدید، نه لمس کردید، نه شنیدید. دانش آموز زرنگی بلند شد، رو کرد به دانش آموزان، گفت دانش آموزا کسی تا حالا عقل این معلم رو دیده؟ گفتن نه. کسی تا حالا صدای عقل ایشون رو شنیده؟ گفتن نه. کسی تا حالا عقل ایشون رو لمس کرده؟ گفتن نه. گفت پس ایشون عقل نداره، دیوانه است. ببین آقا اگه قرار شما با این استدلال بریم جلو، شما اینجا نشستید، نه جاذبه رو دیدید، نه جاذبه رو لمس کردید، نه جاذبه رو صداشو شنید، همه تون هم قائل به جاذبه اید. قرار نیست که همه چیز تو این عالم با لمس و با کی اینجا الان صدای روحو شنیده، روحو لمس کرده یا روحو دیده. همینقدر که شما الان زنده اید، عده‌ای الان تو قبرستان خوابیدن، نه روح ندارن. هیچ فرقی بین یک جنازه و یک آدم زنده نیست. وقتی نگاه میکنی میگن این روح داره، اون روح نداره. نه روحو کسی میبینه، نه روحو کسی لمس میکنه. این نکته مهمی است. یکی از مهمترین براهین خداشناسی همین موجوداتن. قرآن میفرماید ببینید شما، بعضی ها رو بطن را میرن، بعضی ها رو دو پا را میرن، بعضی ها روی چهار پا را میرن. یخلق الله ما یشا، این آیه خیلی معنا داره. یخلق الله ما یشا یعنی خدا همه رقم موجودی داره، همه رقم موجودی میتونه بیافرینه. شما میدونید ما چند نوع ماهی داریم، چند نوع مورچه داریم، چند نوع موریانه داریم، چند نوع پرنده داریم. عجیبه، نظریه انکار خدا خیلی سسته. امام رهبر کبیر انقلاب در نامه‌ای که به گورباچوف رئیس جمهور وقت شوروی نوشتن و بعد شوارتنادزه آمد ایران، امام به گفتگو پرداخت، اینو اشاره کرد، فرمودن حرفای شما رو داد تو موزه گذاشت. انکار خدا و انکار معاد دیگه تو دنیا جایی نداره. مگه چنین چیزی میشه؟ بیعقل نتوانی تو که از پیه کشی روغن، بنگر تو در آن عقلی که از پیه بصر سازد. چقدر قشنگ سروده این شعر رو. یه شما از یه دنبه از پیه میخوای روغن درست کنی، عقل میخواد، باید بلد باشی چطوری از این روغن بکش. و خدایی که از پیه چشم ساخته، بی عقل نتوانی تو که از پیه کشی روغن، بنگر تو در آن عقلی که از پیه بصر سازد. پیام آیه 45 سوره نور یکیش اینه. خداشناسی، توحید، ائمه ما هم همه هدفشون این بوده، زیارت جامعه، حتی دعای عرفه، دعای کمل، دعای سبا، نهج البلاغه، خطبه های امیر المومنین، اینا همه برای اینه که بشر موحد بار بیاد. همه انبیا اومدن انسان شرک رو بذاره کنار، همه انبیا اومدن ان اعبد الله، مردم بنده خدا بشن، تو امور از او کمک بخوان، او رو همه کاره بدانند. بله، خود او میگه وابتغوا الیه الوسیله، سراغ وسیله برید. وسیله یه وقت قرآنه، یه وقت نمازه، یه وقت ائمه. خود او به ما یاد میدهد ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگه او نگفته بود ما نمیکردیم این کارو، ولی فرمان خداست، هرچی منو دوست دارید دنبال رو به پیغمبر باشید. ما آتاکم الرسول فخذوه، این فرمان خداست. این نکته اولی که من میخواستم عرض کنم. نکته دوم، ببینید خدا انسانو تو این آیه کنار سایر موجودات گذاشت، هیچ فرقی هم نذاشت. فرمود موجودات سه دسته هستن یا چهار دسته، یک رو شکم را میرن، دو رو دوتا پا را میرن، سه رو چهار تا پا را میرن، چهارم هم بقیه، خلق الله ما یشا، موجودات دیگه که مثلا بعضی ها مثل ماهی ها راه نمیرن توی آب، تکان میخورن، حرکت میکنن، بعضی موجودات پای بیشتری دارن. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ خوب دقت کنید، نکته دوم اینه، انسان از نظر جنبنده بودن، راه رفتن، حس حیوانی هیچ فرقی با سایر حیوانات نداره، منطقه اون رو چهار تا پا را میره، انسان رو دو تا، به کم رو شکم را میره، غذا خوردن، آب خوردن، او غذا میخوره ما هم غذا میخوریم، او آب میخوره ما هم آب میخوریم، اطفاء غرایز جنسی، نفس کشیدن، آقا نفس کشیدن از امتیازات انسانه؟ نه، مورچم نفس میکشه، گوسفندم نفس میکشه. راه رفتن از امتیازات انسانه؟ نه، چهار پاها راه میرن، آهو از ما بیشتر میدوه، دوش از ما خیلی، خرگوش از ما دوش خیلی بیشتره. پس امتیاز ما به راه رفتن نیست، به نفس کشیدن نیست، به غذا خوردن نیست. ما یه پرس غذا میخوریم میافتیم دیگه، نمیتونیم. حیواناتی داریم ما ممکنه ده ها کیلو غذای سخت رو بخوره و هضم کنه، معده مثلا فرض کنید که گاو یا شتر، اینا به مراتب هضمش از معده ما بیشتره. امتیاز ما به خوردن و خوابیدن نیست، حیواناتی داریم خواب زمستانی میرن سه ماه خوابن. پس بگیم امتیاز انسان به اینه که میخوابه، راه میره، غذا میخوره؟ نه، اونی که امتیاز آدمه عقل و دین و حیا، سه چیز. روزی که خدا آدم ابوالبشر را آفرید، این ستا رو به او عرضه کرد، عقل، دین، حیا. پس اگر کسی دین نداره، حیا هم نداره، عقلش هم استفاده نمی کنه برای خداشناسی، این با اون حیوان مساویه. البته نه، چرا مساوی؟ پستره، چون حیوان عقل و دین و حیا نداره، ما داشتیم و گذاشتیم کنار. به وقتی کسی فقیره، هیچی نداره، یکی ثروتمنده فقیر میشه، اینا با هم مساوی نیستن. این دومیه رو تو سرش میزنن، میگن تو داشتی نتونستی پول رو نگه داری، این نداشت از اولش. حیوان عقل نداشته، حیا و دین نداره، اما انسان داره. اگر انسانی که شما قرآن نگاه کنید، خدا چه تاجهایی به انسان داده، لقد کرمنا بنی آدم، کرامت دادیم به انسان، اسجدوا لآدم، فرشته ها برای آدم سجده کنید. انسان حامل امانت الهی است، فحمل عل انسان، انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا انسانو جانشین خودش قرار داده، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، این عجیبه، تمام این موجودات هم مسخر شما هستن. شما یه شیر مگه چه کار میکنه؟ چند تا حیوان میتونه بدره؟ یه گرد چند تا گوسفند میتونه بدره؟ آدم یه بمب درست میکنه 200,000 تا آدمو تو هیروشیما کشتن امریکایی. انسان میتونه با یه مواد سمی، با یه بمب اتم، کره زمین منفجر کنه، یک حیوان باقی نگذاره. حیوانات درندگی انسان خیلی بیش از حیوان اگر رها بشه. حالا این انسان، خدا میگه ولانعام خلقها لکم، تمام چهار پایا رو برای شما آفریدی. از گاو استفاده میکنی، از گوسفند استفاده میکنی، فیل، شتر، همه حیوانات، حتی حیوانات دریایی. قرآن میفرماید این انسان، خوب دقت کنید، پیام دوم این آیه اینه بین ما و حیوانات در جنبندگی تفاوتی نیست. بله اونا رو شکم را میرن، ما رو دوتا پا، او چهار تا پا را میره، ما رو دوتا. تفاوت انسان به این سه چیزه: عقل و دین و حیا. لذا امام صادق به مفضل فرمود، تو این توحید مفضل که چاپ شده تو بازارم هست، فرمود مفضل انظر الی انسان، یه نگاه به انسان بکن. این انسان رو خدا بهش امتیازاتی داده که یکی از اونها شرم و حیاست. حیا از نعمتهای الهیست، موجودات حیا ندارن، این انسانه که حیا داره. این نکته ایست. اون وقت برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر این انسان از این ستا استفاده نکرد، این ستا تو زندگیش نبود، عقل و دین و حیا، و خدا علیه شعار میده، علیه شعار میده. هیچ کجا خدا تو قرآن مرگ بر هیچ موجودی نگفته جز انسان. قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر نمک نشناس. هزاران نوع ماهی و جنبنده و گیاه و شمس و قمر رو در اختیارش گذاشتم، کاری کردم که بتونه از همه اونا جلو بیفته. این انسان وقت نمک نشناسی میکنه، میگه خدا نیست، سجده برای خدا نمیکنه، عبادت نمیکنه، معصیت میکنه. پس قتل الانسان، همین انسانی که تاج کرامت داره، خدا میگه ان الانسان لظلوم کفار. چقدر مذمت تو قرآن، عجولا قطورا اکثر شیء جدلا. این آیاتی که انسانو ظلوم و جهول و کفور و نمک ناشناس معرفی کرده، کدوم انسانه؟ انسانی که این ستاره بذاره کنار، عقل و دین و حیا، میشه مثل همون یمشی علا بطنه، مثل همون مار. نه، بل هم ازل پستر، چون این ستاره نداره، عقل نداره، وجدان نداره. انبیا برای حیوانات محشور نشدن، انبیا مکلف نبودن به حیوانات چیز بیاموزن، حیوان آموزش نداره، تقلید داره، حیوان تقلید میکنه، غریزیه، آموزش نیست. این هست که در واقع پیام این آیه دو چیز بود، یه مقداری بحثاش هم بحثای توحیدی بود، اما دو تا پیام مهم داشت. یک، تمام موجودات ما رو باید به خدا برسونه. دو، انسان باید بدانه در جنبندگی با سایر موجودات فرقی نداره، از عقل و خردش استفاده کنه، عبد و بنده خوبی باشه. اتزعم انک جرم صغیر، فکر نکن همین جسم 50-60 کیلو یا 100 کیلوی هستی، نه. و فیکن تول عالم اکبرو، انسان در تو جهانی نهفته است. انشاءالله خداوند همه ما رو آشنای به وظایف و عامل به وظایفمون قرار بدهد.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص تفسیر سوره مبارکه نور بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سرزمین رؤیایی ترین شبها و آفتابی ترین روزها،
از مشرق جان خورشید تو سر زد،
باش
از دل در سینه بلند صد جان به طلب یک جان به چردن
ایران خانه ماست، خانه ای آمیخته با خون من و تو. سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
ان وجود المقاومه اليوم في لبنان هو من بركات الأفكار والجهود التي بذلها الإمام موسى الصدر في هذا الاتجاه.
عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصدر، إسرائيل شر مطلق.
مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر به روایت دکتر عادل پیغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. امام موسی صدر امام مبارزه با اسرائیل و اندیشه صهیونیستی است، در این حال امام تقریب ادیان، تقریب مذاهب و تقریب فرق. خیلی اندیشه اتحاد و وحدت در ایشون موج میزنه. ایشون در مبارزه با اسرائیل هر جایی که لازم باشه بین اسلام و مسیحیت، بین شیعیان و اهل تسنن و بین هر گروه و هر جناحی وحدت ایجاد بکنه فروگذار نیست. ایشون تلاش های زیادی میکنن تا دنیای مسیحیت رو هم نسبت به خطر صهیونیسم مطلع و آشنا بکنن و تک اقداماتی هم که در دنیای مسیحیت اتفاق میفته تشویق بکنن. کشیش هربرت آدامز، یک کشیش انگلیسی، در یکی از خطبه های خودش به مسئله فلسطین و قدس و صهیونیسم جهانی اشاره میکنه و نکات بسیار خوبی رو میگه. امام موسی صدر در پاسخ این خطبه نامه‌ای رو مینویسن به این کشیش انگلیسی که در روزنامه‌های بیروت در سال 1971 چاپ شده. اونجا میفرمایند که پدر بزرگوار جناب هربرت آدامز، کشیش کلیسای جامعه کانتربری انگلیس، ما از خطابه شیوای شما در کلیسای جامعه درباره فاجعه فلسطین و قدس و موضع‌گیری مسیحیان غرب در قبال آن مطلع شدیم. جناب کشیش، همه ما در اینجا چه مسلمان و چه مسیحی احساس کردیم که صدای مسیح برای بیدار کردن وجدان مسیحیان در غرب تنین انداز شده و فریاد او بر سر صهیونیسم در حال بلند شدن است که دوباره شهر عبادت را کمینگاه دزدان کرده است. این جمله جمله حضرت مسیحه. در مقابل یهودیان آن زمان که شهر عبادت رو شما کمینگاه دزدان کرد.